آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال، درود بر شما. با یک آوای تیوال دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. نمایش مضحکه قول چراغ جادو و جناب آقای مهدی ملکی کارگردان.
عرض سلام و ادب و تواضع دارم خدمت شنونده های آوای تیوال و امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشم.
متشکرم. جناب ملکی عزیز، در ابتدا بفرمایید که نمایش مضحکه قول چراغ جادو چگونه شکل گرفت؟
این نمایش بعد از مطالعه چندین کتاب درباره نمایش های ایرانی از آقای آشورپور و کتاب های دیگه، ایده های اولیش به ذهنمون رسید، نمایشنامه مکتوب شد و بعد با یه گروه دانشجویی کار جمع شد. در مرحله اول که دوره اجرای اول بود در تماشاخانه فنی‌زاده آبان و آذر سال 94 اجرا رفت که استقبال خوبی شد از کار و مخاطبین دوست داشتن. تصمیم گرفتیم که کار رو برای بار دوم، حالا به خاطر محدود بودن فضای تماشاخانه قبلی، تصمیم گرفتیم که کارو در فضای بزرگتر و بهتر اجرا ببریم.
نمایشنامه رو هم جناب ملکی خودتون به رشته تحریر در آوردید؟
بله، نمایشنامه رو خودم نوشتم. نمایشنامه اقتباسی از یک شبیه مضحکه، یعنی پیرنگ و داستانش اقتباسی از یک شبیه مضحکه، قالبش یک سیاه بازی یا همون تخت بازی خودمونه.
درود بر شما. چرا نمایشنامه رو در این تماشاخانه اجرا کردید؟ حالا یه مقدارش رو خودتون فرمودید. میخوام از تجربه یک نمایش ایرانی و تخت‌بازی در بلک باکس بگین. این تجربه براتون چگونه بود؟
بله، اول اینکه استفاده از بلک باکس با توجه به دکورمون و کلیت مفهوم کار اینه که این آدم‌های این نمایش در عین اینکه شادن، لباس‌های رنگی دارن، در یک فضای خیلی ماتم زده دارن زندگی می‌کنن و خیلی پست، یعنی نبودن سن این کمک رو به ما می‌کنه که این آدم‌ها رو از بالا ببینن همه. این تجربه پنجمین تجربه کارگردانی.
پنجمین تجربه کارگردانی.
بله. من اولین تجربه کارگردانیم خانه کوچکی نمایشه که اجرامون بود به اسم شاعری در بهشت سال 92 و بعد کارهای دیگه تا این کار.
چه جذابیت هایی یک نمایشنامه ایرانی براتون داره که تصمیم گرفتید یک کمدی موقعیت ایرانی به روی صحنه ببرید؟ چرا سراغ یک متن کمدی خارجی نرفتید؟
درسته، اولین مسئله توی نمایش های ایرانی و آیین سنتی اینه که مخاطب بیشتر احساس اون کاتارسیسم، همزادپنداریه رو انجام میده و اینکه به خودش نزدیکتره. حالا ما در نظر داریم که برنامه های آینده نمایش های خارجی ببریم ولی آداپته بشه، قشنگ به روز بشه و با توجه به موقعیت فرهنگی خودمون ارائه بشه. کلن مخاطب، یعنی توی این چند سالی که حالا کار کردیم، جان وحشت کار کردیم، دو سال گذشته کارهای آینی مذهبی داشتیم، کارهای کلاسیک داشتیم، توی اینها گروهمون و خودمون با توجه به پژوهش‌هایی که داشتیم، چه میدانی چه از مخاطبینمون و غیره و غیره، به نتیجه رسیدیم که الان خب طنز نیاز بیشتری بهش هست توی جامعه. به خاطر همین سمت این نمایشه رفتیم، چون پتانسیل طنز و در عین اینکه حالا نه صرفاً کمدی باشه، خنده همراه با انتقال مفاهیم، سعی کردیم سمت اینا بریم چون بیشتر جواب میده، چون ظرفش بود. دقیقا
درسته. در نمایش های این چنین بستر و پتانسیل زیادی برای خندوندن تماشاشی وجود داره. شما از چه المان‌هایی برای خلق و کمک به این فضا استفاده کردید؟
درسته. خب همونطور که گفتید توی این نمایشا و چه در قالب کلی کارهای طنز ترفندهای زیادی است. برای ما یکی از مهمترین عناصرمون، یا بگیم گلدرشترین عناصر طنزمون، کاراکتر که نگم، بهتره بگم تیپ هایی که اینجا خلق شده. 14 تا تیپ هستش که هر کدوم بخشی از نمایش رو به عهده دارن و حالا بالا و پایین بار طنز نمایش رو به دوش میکشن با توجه به چیزهایی که خودشون دارن. یعنی سعی کردیم تا اونجایی که میشه عناصر بیرونی که قبلا خلق شده خلق نکنیم. کاراکتری که ساختیم با توجه به موقعیت کاراکترها و کنش اینها با هم و حالا قرارگیری تو شرایط مختلف داستان، موقعیت‌های طنزشون ایجاد بشه، یعنی همون طنز موقعیت به قول خودم.
این نکته خوبی اشاره کردین جناب ملکی عزیز، موقعیت‌های نمایش شما، موقعیت سازی‌هاش، در واقع شما دیالوگ‌هاتون رو و مباحثی که بهش میپردازی، موضوعات اجتماعی رو از اون شکل روتین و سنتی نمایش تخت و حوزه در حقیقت فاصله گرفتیم و یک مقدار این تیپ ها رو به نزدیک کردید به جامعه امروزی، موضوعات اجتماعی. از این انتقال مفاهیم برای تماشاگرانتون بفرمایید.
بله، در رابطه با این موضوع باید بگم که یعنی یکی از اهداف کلی گروه ما معمولا خیلی دردناکه که نمایش‌های سنتی ایرانی کم کم توسط دانشجوهای جوان، یعنی نسل جدیدی که وارد تئاتر میشن، یا نادیده گرفته میشن یا اصلا علاقه بهشون دیده نمیشه. نمیدونم، حالا باید ریشه‌یابی بشه بیشتر و بیشتر. و از اونور مردم هم همینطوری هن. حالا مثالی که بزنم، یک تعزیه‌ای رو من محرم سال گذشته، تعزیه بالاخره از گونه‌های نمایش‌های سنتی، در یکی از روستاهای قزوین داشتم میدیدم. از ساعت 10 صبح بود تا 12، تا ساعت 2 بعد از ظهر، 4 ساعت یک تعزیه. خب طبیعتاً اگر با قالب سنتی همون تعزیه رو مثال توی ایام سوگواری و اینها تو محوطه تاتشر همون اجرا کنن، کسی طبیعتاً نمیبینه. بخاطر همین میاد کوتاه میشه طوری که مخاطبی گیرد میشه ببینه. حالا اون کار خیابانی کوتاه شده و به قول چیز زوایدش داده شده که فقط نکات جذابش بر مخاطب باشه و به تماشا بشینه. سایر قالب ها هم با توجه به زمان شکل‌گیریشون برای مردمی بوده که نیازشون با نیازهای مردم امروز فرق می‌کرده. همین نمایش‌های روح‌حوزی، تخت‌حوزی و و و که حالا خیلی هم زیاده، برای مخاطب اون روز بوده. طبیعتاً اگر همون با همون شکل برای مخاطب امروز نقل بشه شاید بتونه جذاب باشه، ولی در کل بگیم به صورت کامل اون روح مخاطب رو ارضا نمی‌کنه. اینکه بیشتر ارتباط باهاش برقرار کنه، مدرن‌تر بشه، از عناصر مدرن که توی جامعه هست استفاده بشه که توی این کارم استفاده شده و بروزتر باشه، طبیعتاً ارتباط بیشتری باهاش برقرار میشه و قطعاً تاثیرگذارتر هم خواهد.
100%. جناب ملکی اگر اشتباه نکنم استفاده از لهجه زیاد در این گونه نمایش‌ها مرسوم نیست. شما چرا به اصطلاح حالا الزاماتش که خودتون فرمودید که قسمتیش برمیگرده به این که شما تیپ سازی کرده بودین، و چرا سعی کردین که لهجه رو دخیل بکنید در نمایشتون و از این در حقیقت یک مقدار هم برای کار شما موفقیت آمیز بوده، و این توضیحش رو بفرمایید که دقیقا هدفتون چی بوده؟
توی تیپ های نمایش تخت حوزی، تیپ هایی که هست مثل ارباب و سیاه و غیره، یه تیپ هستش که معمولا به عنوان تیپ 10 و 11 میشناسنش، اشتباه نکنم حالا من فقط کس زنبشو، شلیپوش یا شلیپوشه، یک پسر بچه، یک نوجوون شلوول با لهجه قزوینی. این حالا یعنی میگید که مرسوم نیست، بوده ولی میگم خیلی کمتر استفاده میشده، یا مثلا توی کارهای گذشته که حالا من از اساتید دیدم فلا اینا استفاده میشده. دلیل این که ما توی این کار استفاده کردیم، یعنی از دوتا لهجه قومیت های خودمون، این که مخاطب حس کنه که در جامعه خودشه، اون جامعه آماری که خودش توش زندگی میکنه، فکر نکنه که فقط مربوط به حالا ابر شهر تهران میشه، کلان شهر تهران میشه، درک کنه که حالا میتونه مرزها رو بشکنه، چه مرزهای خود شهرشون و چه مرزهای کشور رو اون جهان شمولیه رو شاید داشته باشه، حالا با کاراکتر دیگه‌ای که مثل موسیو هستش، اصلا ایرانی نیستش و غیره. سعی کردیم که میگم تمرکز روی یک نقطه خاص نباشه.
فرمودین نمایشتون دومین باری هست که پس از سال گذشته در سال جدید هم به روی صحنه میره. استقبال در این دو پارت اجرا چطور بوده؟ از استقبال راضی بودین؟
طبیعتا اگر اجرای اول خوب نبود به اجرای دوم نمیرسیدیم. اجرای اول خوب بود و استقبالم خوب بود، نظرها خوب بود، دیگه ما تصمیم گرفتیم که یک اجرای مجدد بریم. در پارت دوم اجرا چه تو ایام نوروز که 3 روز از اجرامون توی نوروز بود و 3 روز دیگه هم بعد از تعطیلات بود، نسبت به تعطیلات و اینا واقعا خوب بوده. اگه نسبی بخوایم حساب کنیم واقعا خوب بوده، هی روند رو به رشد داره. از روزهای اول، روزهای اول با توجه به اینکه توی خود تعطیلات عید بود خوب بود، هی روند رو به رشد داره و خدا رو شکر مخاطبین بیشتری دارن به سمت کار میان.
ممنونم جناب مهدی ملکی عزیز که در این گفتگو با مخاطبین آوای تیبال شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین در خدمت شما هستیم.
مانا باشید، آرزوی شادی و خوشی و جیب پر از پول دارم برای شنونده.
سپاسگزارم همراهان گرامی آوای تیوال، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر که من حسین کوهی در خدمت شما نازنینم باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.